فرای بود که بسیار خطرناک بود، دزد سر گردنه داشت، چی داشت چی داشت. بعد از 20 سال نصیبش نشد، مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، بعد از 20 سال نصیبش نشد دیدار حضرت، دیگه خواست نره، بهش وعده دادن بیا، بازم رفت. سال 21 و 21 این بار رفت، مناسک تمام شد، دیگه یواش یواش ایام حج داشت تمام میشد، موعد این بود که باید بر میگشتن. شبی بود تو مسجد الحرام تنها نشسته بود، خیلی پکر و کسل که خدای چی شد، بازم که امسال نصیبمون نشد. خیلی من بی لیاقتم، چون من گدایی بی نشان، مشکل شود یار فلان. سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند، من کجا امام زمان کجا، لیاقت بازم ندارم. همین موقع بود که اومد یه راهنمایی از طرف حضرت، علی ابن مهدیار اهبازی، شما هستی؟ گفت بله. گفت مژده بهت حضرت راه داده، حضرت اجازه داد خدمتش برسی. من سوال میکنم چرا علی ابن مهدیار بعد از 20 سال این سال نصیبش شد تشرف، چرا سال 18 هم نشد، چرا سال 15 هم نشد، چرا سال 10 هم نشد، چرا این سال نصیبش شد؟ چرا؟ چون تو اون 20 سال قبلی منم توش بود، منم که دیگه این همه راه اومدم دیگه، بالاخره این همه راه اومدم دیگه باید حضرت رو ببینم، منم که اما این سال 21 این منمش دیگه تموم شد، شکست. من هیچ لیاقتی ندارم، اگه لیاقت داشتم تا حالا حضرت یه دستی رو سر من کشیده بود. همین که کاسه شکست حضرت خریدارش شد، همین که گفت چون من گدایی بی نشان مشکل شود یار فلان، سلطان کجا رند نهان عیش نهان با رند بازاری کند، اون وقت با رند بازاری هم عیش کرده و راه بهش داده. خوش به حال اینه که دلشون شکسته است، خوش به حال اینه که در خونه خدا یک ذره به اعمالشون متکی نیستن، به کرم او متکی هم. به کرم او متکی هستن. در هر حال نه از حالهای خودمون، من اینی که دارم عرض میکنم هر کسی حال کار خودشو بگید، این حالایی که گاهی موقع بر آدم پیش میاد، خیلی این حالا گول نزنه کسی رو. حالهایی که پیش میاد، البته خدا رو شکر میکنیم این حالا حالای خوبیه، گاهی موقع آدم حالا خوش پیدا میکنه، اما مواظب باش در اثر این حال مغرور نشی، نه حالها تو رو مغرور کنن، نه بیحالیها تو رو مایوس کنن. عرض کردم نه اون موقعی که وصلی خیال کن، مطمئن باش که وصلی، شاید قطع باشی، نه اون موقعی که بیحالی و قطعی مایوس باش، ای چه بسا همون موقع وصل باشی. به هر حال تو اون روایت هست که حضرت موسی دخل هل عجب، یه عجبی اومد توش، خداوند تعالی پیغام فرستاد به جبرئیل که جبرئیل ادرک عبدی موسی قبل ان یهلک، به داد موسی برس قبل از که هلاک بشه، این عجب اومد توش. البته همه شما بزرگوارا میدونید عجبی که برای حضرت موسی پیش بیاد با عجب مثل ماها زمین تا آسمون فرق میکنه، او پیغمبر و اولوالعزم الهی است، گناهان اونها به حسب خودشون، اصلا با ماها شبینی، مثل خودشون لطیفه، مثل خودشون لطیفه، اونا گناه به معنای آلودگی هایی که ماها انجام میدیم رو ندارن، این که تردیدی نیست. اما همون ترک اولا، همون چیزی که خداوند متعال توقع نداره از موسی، از کسی که تو این کلاس بالا هست، کوچکترین لکه، ببینید اگه لباس سیاه باشه یه لکه کثیفی هم بیفته روش نشون نمیده، اما لباس که سفید باشه کوچکترین لکه رو نشون میده، درسته؟ انبیا و اولیا سفید سفیدن، کوچکترین آلودگی که اصلا برای ماها آلودگی حساب نمیشه، برای اونا چرا؟ خدا چون توقع نداره. به قول یه بزرگواری گفت انبیا و اولیا سرعت سیرشون به سمت خداوند خیلی زیاده، تو سرعت‌های بالا کوچکترین لغزش خیلی خطرناک. شما یه ماشین رو در نظر بگیرید، تو اتوبان دارید میرید، اگه تو اون لاین کناری دارید حرکت میکنید با یه سرعت خیلی کم، خیلی سرعتتون کمه، درست؟ اگه با فرمون ماشینتون بازی کنید خیلی خطرناک نیست، باد چرخاتون نامیزون باشه خیلی خطرناک نیست، یعنی عیب‌ها تو سرعت‌های پایین خودشو خیلی نشون نمیده، خیلی خطرناک نیست. اما همین ماشین اگر سرعت گرفت تو اتوبان، یک شتاب بسیار بالا، خب اون موقع کوچکترین عیب خطرناکه، یه مقدار باد چرخان نامیزون باشه خطرناکه، خدا نکنه که یه چرخ پنچر بشه یا دره، خیلی بد. تو اون سرعت‌های بالا اینجوریه دیگه، هر چی سرعت بالاتر بشه عیبای کوچیک دیگه کوچیک نیست، خطرناک میشه. انبیا و اولیا تو ملکوت عالم دارن سیر میکنن، سرعتشون از سرعت نور بیشتره، اونها دیگه کوچکترین عیب برشون خیلی خطرناک. لذا این عجبی که بر حضرت موسی پیدا شد، خداوند تعالی فرمود که جبرئیل دریاب موسی رو. جبرئیل نازل شد به حضرت موسی، گفتن که موسی از تو کسی هست که از جهت علم بالاتر باشه؟ خضر یه چیزایی میدونه که تو نمیدونی، برو شاگردی او. حضرت موسی علیه السلام، این بنده خوب خدا، به محض اینکه متوجه شد یه کسی هست بالاتر از خودش، هیچ تکبر به خرج نداد، گفت من میرم دنبالش. گفت میرم دنبالش حتی اگه شده یه عمر میگردم دنبالش. ببینید آدمی که دنبال آدم میگرده اینجوریه، خسته نمیشه. گفت میرم دنبال خضر اگه شده یک عمر، او امزی حقوبا، یه حقوب میگردم. این کلمه قرآنی، حقوب رو مفسرین گفتن حدود 80 سال، یعنی اگه شده یه عمر میگردم. بله، اگه آدم یه استادی، یه آدم خوبی، یه ولی خدایی هست، جا داره که یه عمر دنبالش بگرده، شاگردیشو بکنه، ازش استفاده بکنه. به هر حال حضرت موسی رسید. من این جاهاشو سریع میگم چون شما همتون آشنایید، میخوام زودتر به نتیجهش برسید. حضرت موسی رسید به خضر. تو روایات ما چیز شیرینی داره، اول ملاقاتشون این دو حضور با هم دیگه سلام علیکی کردن، نشستن، حضرت خضر شروع کرد از اهل بیت گفتن و روزه امام حسین رو خوندن. با اول بسم الله روزه امام حسین رو شروع کرد، از عاشورا گفتن، عاشورایی که در پیش خواهد آمد، و روزه امام حسین رو شروع کرد خوندن که هر دو گریه کردن. بعد حضرت موسی گفت اجازه میدی یه مدت شاگردی تو بکنم، همراهت باشم؟ هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا، این تو قرآن، اجازه میدی من یه مدت دنبالت باشم، از اون رشدی که خدا به تو داده به منم بدی؟ حضرت خضر گفت تو طاقت نداری با من باشی، انک لن تستطیع معی الصبر، تو طاقت نداری. چرا؟ چون من یه چیزایی میدونم، من یه چیزهایی میدونم که تو صبر نداری بر اون چیزها. و کیفه تصبرو الا ما لم تهد بهی خبرا، چجوری میتونی صبر کنی بر اون چیزایی که من توش خبره هستم تو نه؟ یه علوم باطنی من دارم، خضر داشت، موسی داشت. هرچند حضرت موسی در کل پیغمبر و اولوالعزم بود، از خضر برتر بودا، اما علوم لدنی که خضر داشت از اون جهت فقط حضرت خضر بالاتر بود. گفت نمیتونی با من بیای. حضرت موسی گفت انشالله هستم، انشالله صبر میکنم. گفت خیلی خوب، انشالله گفتی، خب باش، به خاطر این انشاللهی که گفتی به مشیت خدا مرتبط کردی، خب بیا. میدونید حضرت خضر سه تا تصرف انجام داد، سه تا تصرف تو مسیر مسافرتی که با هم داشتن. یکی این که یک کشتی که موسی و خضر با هم سوار شدن، حضرت خضر سوراخش کرد، رفت یه گوشه شروع کرد سوراخ کردن. حضرت موسی اعتراض کرد، خب برای چی سوراخ میکنی؟ خب این کشتی مال یه عده مردم بیچاره است، ما رو سوار کردن، خب چرا این کارو میکنی؟ یعنی حضرت موسی ظلم میدید کار خضر. خوب دقت بفرمایید، بعدن تو نتیجه گیری ببینیم کجاها رو باید نتیجه بگیریم. تصرف حضرت خضر بهش گفت من که گفتم با من طاقت نداری باشی. گفت ببخشید، یادم رفت. و خیلی خوب، دفعه بعد با هم دیگه رفتن یه جایی، یه جوانی داشت توی کوچه حالا حرکت میکرد، نمیدونم نوجوانی چیزی بود، بازی میکرد، حرکت چی بود. خضر اینو گرفت بردش یه گوشه، یه کناری زد، کشت. این دفعه دیگه حضرت موسی خیلی ناراحت شد. حضرت موسی هم امر معروف نهی از منکرش میدونید دیگه، خیلی قوی بود. حضرت موسی بسیار ناراحت شد، پرخاش کرد، لقد جئت شیئا نکرا، کار منکری انجام دادی، این چه کاری بود کردی؟ یه بنده خدا بیچاره رو زدی کشتی، برای چی؟ حضرت خضر گفت من که گفتم تو نمیتونی با من باشی. حضرت موسی گفت یه بار دیگه فرصت به من بده. با هم دیگه راه افتادن، رسیدن به یک محلی، گرسنه تشنه، از مردم اون محل روستا درخواست غذا کردن. اون مردم گفتن بابا برید بیرون، مال خودمون کم داریم، دچار تورم میمو گرونی، حالا مقامس که بوده، شما چیز نداریم که به شما بدیم، برید بیرون. اینا رو بیرون کردن. حضرت خضر و موسی اومدن بیرون اون روستا، دیدن یه دیواری داره خراب میشه، نیمه خرابه است. حضرت خضر این دیوار رو هلش داد، دو مرتبه شروع کرد مرمت کردن و محکم کردن. حضرت موسی دو مرتبه برای بار سوم اعتراض کرد که خب این چه کاریه میکنی؟ این مردمی که نون به ما ندادن تو مفتی براشون کار میکنی، لااقل یه اجرت میگرفتی ازشون، لاتخست علیه اجرا، یه اجرتی ازشون میگرفتی، اینجوری کار نکن. حضرت خضر علیه السلام فرمود که هازا فراغ و بینی و بینک، چرا که جای جدایی من و تو از هم دیگه است. بعد شروع کرد گفت حالا اسرار اون کارایی که کردم برات میگم. اون کشتی رو که سوراخ کردم، چون مالی عده فقیر بیچاره بود، یه قاصبی این کشتی ها رو غصب میکرد، من سوراخ کردم که عیبناک بشه این کشتی، اون قاصب اینو غصب نکنه، مال خود مردم بمونه، مال همین فقیر بیچاره ها بمونه، بعدن حالا تعمیر میکنن دیگه، اون که چیزی نیست، یه سوراخ. اون بچه‌ای رو که زدم کشتم، چون این اگر بزرگ میشد، چون علم باطن داشت اینا رو میدونستا، چون این اگر بزرگ میشد پدر و مادرش رو کافر میکرد، هم خودش جهنمی میشد هم پدر و مادرش رو، من از این جهت کشتمش. و اما اون دیواری رو که دیدی دو مرتبه مرمت کردم، زیرش یه گنجی بود مال دو تا یتیم تو این ده، اگر این دیوار خراب میشد، گنج پیدا میشد، دست نااهل میافتاد. من مرمت کردم اون گنج اون زیر بمونه، این بچه‌ها یتیم وقتی خود چون بزرگ شدن طبق علائم که دارن میان این گنجشون رو پیدا میکنن، دست اهلش میفته. دیدی موسی، و ما فعلته عن امری، من سر خود این کارا رو نکردم، مأمور بودم، و ما فعلته عن امری، همش دستور بود. خداحافظ، جدا شد. درس چیه؟ خیلی درس داره، ولی من فقط یه چیزی میخوام که مقدمه شبهای بعد ما باشه. درس این هستش که اگر کسی تمرین نکرده باشه با ولی خدا بودن، ولی خدایی که حامل اسراری است و تو اون اسرار رو نمیدونی، او مخزن اسراره و تو اون اسرار رو نمیدونی، قرارم نیست بدونی. دانستن اسرار انبیا و اولیا و معصومین برای دهن مثل ما خیلی بزرگه، قرار نیست که ما هر سری که اونا میدونن بدونیم که، اما قرار هست تو تسلیم باشی. اگه تمرین تسلیم بودن نسبت به معصوم رو نداشته باشی، اون وقت میبینی که از معصوم جدا میشی، حتی نعوذ بالله کارای معصوم رو هم ظالمانه میبینی، کارای او رو هم ظالمانه میبینی. این خیلی درس بزرگی است. و از اون دقیق تر و مهمتر اینه که در کنار معصوم و در کنار ولی خدا، اگه تو خود تحمل درست نکرده باشی، تمرین نکرده باشی تسلیم او بودن، اوی که مخزن سر اللهه، اوی که معدن علم اللهه، اوی که هدایت دستشه، اگه تمرین نکرده باشی، اون وقت بعضی از کاراشو ظلم میبینی، با تمسک به ظاهر دین در مقابل روح دین وای میسی، با تمسک به ظاهر دین در مقابل روح دین وای میسی. یعنی چی آجا؟ ما نفهمیدیم. من از شما سوال میکنم، حضرت موسی که اعتراض کرد به خضر، از رو بیدینی داشت این اعتراضات رو میکرد به خضر یا از رو دینداریش؟ حضرت موسی اعتراضاتی که میکرد، نعوذ بالله، از رو بیدینی و هوا و هوس این اعتراضات رو میکرد یا از رو دینداریش؟ از رو دینداری، چون کارهای خضر رو ظلم میدید و باید در مقابل ظلم بایسته. کشتی رو سوراخ کردن، چرا کشتی رو سوراخ میکنی؟ ظلمه، چرا میکنی؟ ببینید، با تعلق به دین داشت در مقابل خضر اعتراض میکرد. اون جوانی رو که زد کش، گفت چرا اینو میکشی؟ این منکره، به عنوان نهی از منکر جلوی او وایساده بود. درس دقیقش اینه که در مقابل ولی خدا، حتی نه فقط آلودگی ها، تعلقات پست و هواها و هوس ها تو رو جدا میکنه از ولی خدا، اون که بماند، حتی تعلقات به ظاهر مقدس رو هم باید بذاری کنار. در مقابل ولی خدا، در مقابل معصوم، نه غیر معصوم ها، فقط معصوم، حتی تمسک به ظاهر دین رو هم باید بذاری کنار، چون روح دین جلوته دیگه، تو دیگه دیندارتر از او دیگه نشو، حتی ظاهر دین رو هم باید بذاری کنار. من از شما سوال میکنم، جناب موسی، تو که داشتی اعتراض میکردی به عنوان ظلم به من که چرا کشتی رو سوراخ کردی، حالا وقتی سرشو برات گفتم، من واقعا داشتم ظلم میکردم یا داشتم احسان میکردم به این فقرا؟ حضرت خضر واقعا داشت ظلم میکرد یا داشت احسان میکرد به فقرا؟ احسان میکرد. پس تو باید ساکت میبودی. من که اون جوان رو کشتم، از جهنم نجاتش دادم. حضرت عزرائیل هزاران جان داره هر روز میگیری، چرا اعتراض نمیکنی؟ من یه جون گرفتم و اونم جونی گرفتم که از جهنم نجاتش دادم. این جوان هم خود جهنمی میشد، هم پدر و مادرش رو جهنمی میکرد. ظلم کردم؟ کار منکری بود؟ ببینید جنگ صفین 18 ماه طول کشید، معاویه هر 18 ماه یک سال و نیم جنگ صفین طول کشید، خیلی ها کشته شدن. معاویه هر کاری کرد، هر حیله‌ای که داشت بتونه یه جوری لشکر امیرالمومنین رو پراکنده بکنه نتونست. فقط یه حیلش گرفت توسط امرؤاس، این که قرآن ها رو سر نیزه زدن، یعنی تمسک به ظاهر دین، و با تمسک به ظاهر دین و سپر قرار دادن ظاهر دین در مقابل امیرالمومنین علیه السلام. علی میخواد با قرآن بجنگه، علی میخواد با قرآن بجنگه، یه مش جاهل نادان احمق خشک مقدس گفتن علی تا اینجا ما باهات اومدیم دیگه، از این به بعد دیگه نه، از این به بعد ما باید با قرآن بجنگی. امیرالمومنین علیه السلام گفت چی قرآن؟ اون کاغذ و پوسته، قرآن چیزی که من دارم میگم، حکم قرآن اینه، حق اینه، اونو بزنید. اونو سپر قرار دادن. علی کفر داری میگی دیگه، دیگه کفر داری میگی. ببینید خوارج به ظاهر داشتن تمسک میکردن به ظاهر دین، در مقابل روح دین وایسادن امیرالمومنین. این مطلب بسیار دقیقی است تو این داستان موسی و خضر، که حتی در کنار ولی معصوم خدا تو باید ظاهر دین و تمسک به ظاهر دین هم بذاری کنار، هر چی اون میگه، هر چی اون میگه. خوارج کسانی بودن که نفهمیده بودن الحق مع علی، علیون مع الحق و الحق مع علی. علی هر جا باشه حق همونه، حق همونه، اینو نفهمیده بودن. علیون مع الحق و الحق مع علی، اینو نفهمیده بودن. فکر میکردن که امیرالمومنین علیه السلام خودشو باید با حق تطبیق بده. کدوم حق؟ علی باید خودشو با کدوم حق تطبیق بده؟ یعنی با اون چیزی که ذهنیت ما هست، این دین من در آوردی، یعنی علی باید خودشو با این چیزی که ما میفهمیم از دین تطبیق بده. اگه ندادی کافره، پا رو خودش بلد نیست بذاره که من اشتباه کردم، من غلط فهمیدم، میگه علی کافر. امیرالمومنین و اولیای معصوم خدا قرار نیست با یه شاغول و تراز بیرونی خودشونو بسنجن، نه خیر، شاغول و تراز خود علیه، میزان خود علیه، نه بیرون علی که علی باید با چیزی بیرون او خودشو صاف کنه. خوارج اینو نفهمیده بودن. امیرالمومنین در صراط مستقیم نیستا، امیرالمومنین در صراط مستقیم نیستا، امیرالمومنین خود صراط مستقیمه، امیرالمومنین خود صراطه، نه یه چیزی بیرون علی که علی باید خودشو با اون مستقیم بکنه، با اون صاف بکنه. خود وجود علی، این همونیست که میگیم علیون، تو روایت داره علیون هو صراط المستقیم، این همونیست که تو زیارت جامعه کبیره میخونید انتم صراط الاقوم، صراط خود شمایید، شاغول و تراز خود شمایید، کجی و راستی رو باید با شما چیزش کرد، آدم بفهمه کجی یا راست رفته، نه اینکه شما با چیزی بیرون از خودتون. خب اگه قرار باشه که امیرالمومنین با یه چیزی بیرون از خودش بفهمی که علی درست رفته یا نه، من از شما سوال میکنم، علی رو میخوای با چه چیزی از بیرون خودش بفهمی که صاف رفته یا نه؟ با چه چیزی؟ اگه بگی با اون دین من درآوردی که تو ذهن خودته، خب میشه مثل خوارج که اون وقت علی رو کافر میدونی، چون با اون دین من درآوردی ذهن تو تطبیق نداد خودشو. این همون چیزیست که در مقابل امام زمان یه عده مسلمین وای میستن و وقتی حضرت ظهور میکنه میگن این کافره، میگن این بدعت گذاره، نمیاد خودشو تسلیم او کنه و بگه من اشتباه کردم، بد فهمیدم، میگه او کافره. خیلی مطلب دقیقیست. علی باید با بیرون خودش، با چه چیزی بیرون خودش خودشو تطبیق بده؟ ممکن بگه حاج آقا با مشیت خدا، خیلی خوب باشه، حرف خوبیه، ولی مشیت خدا، خب خود امیرالمومنین محل مشیت الله، خدا این معصومین محل مشیت الله هستن، مگه اینجور نی؟ اراده خدا تو این عالم وقتی کار میخواد بکنه از وجود امام حسین، از وجود فاطمه زهرا عالم رو اداره میکنه، خود این محل اراده خدا و مشیت خداست، نه چیز بیرونی. منتها خب اینو هر کسی نمیفهمه، خوارج نفهمیدن و علی رو کافر دونستن و خطشون جدا شد. تسلیم معصوم بودن و برای تسلیم معصوم بودن این هستش که همه تعلقات، چه تعلقات پست، دنیا طلبی، هواپرستی رو آدم باید بذاره کنار، چه تعلقات به ظاهر مقدس، اونا هم باید بذاره کنار، اونا هم خوشک مقدسی های بی خوده، در مقابل معصوم همه تعلقات رو بذاری کنار، هرچی او گفت چشم، هرچی او گفت چشم، این حقه. و اگر کسی این چنین شد، حالا آثارشو شبای بعد خدمتتون عرض میکنم. یه راه هست برای که آدم بتونه خوب تسلیم معصوم بشه و زانو بزنه جلوی ولی خدا، قشنگ زانو بزنه. یه راه هست، البته راه‌های متعددی هست، ولی یکی از بهترین راهاش اینه. اگه میخوای در مقابل ولی خدا تسلیم باشی و زانو بزنی، یکی از راه‌های خوب اینه که بلای ولی خدا رو ببین. توجه به بلای اولیا، سنگین‌ترین بلاها بر سرشون اومد، بلاهاشون رو ببین، اون وقت بندگی کردن تو دل بلاشون هم ببین. ما گاهی موقع یه بلا به سرمون نازل میشه، دست و پامون رو گم میکنیم، یه مصیبت بر ما وارد میشه، مصیبت سنگین، خدا نکرده بچه‌مون، خانواده‌مون، مریضی، فقر، چی چی، دست و پامون رو گم میکنیم. ای چه بسا یه جاهای کفر بگیم، ای چه بسا یه جاهای کفر بگیم. بودن کسانی که وقتی مریض شدن یا مریضیشون خیلی سخت شد، شروع کردن به خدا بد و بیرا گفتن. بودن کسانی که خود شروع کردن به خدا بد و بیرا گفت. اما بلای اولیا رو ببین و زیبایی روح این اولیا که در دل بلا ذره‌ای و کمتر از ذره‌ای از بندگی فروگذار نکردن، خالصانه بندگی کردن، چنان عظمتی تو دل بلا خودشون نشون دادن که این عظمت تو وقتی ببینی جلوش زانو میزنی و تسلیمش میشی، بگی این بنده است، این عبد، این عبد. شجاعت امیرالمومنین جوری بود تو جنگ ها که میگفتن وقتی امیرالمومنین، شاید این کلمه کلمه بدی باشه، بر من خورده نگیرید، این شاید جسارت باشه، کلمه دیگری نیافتم. شجاعت امیرالمومنین تو جنگ ها جوری بود که وقتی نعره میزد، فریاد بلند میزد، نه فقط دشمن میترسید، اصحاب خودش هم بعضیا وحشت میکردن. صدای امیرالمومنین وقتی تو جنگ بلند میشد، دشمن که میگفتن تو صفین امیرالمومنین دو سه تا از این فریادهای بلند کشید، اصحاب خودش بعضیاشون ترسیدن. یکی میگفت وقتی من علی رو میدیدم، انقدر تعبیر قشنگی داره که وقتی افتاد تو لشکر دشمن میشکاف میرفت جلو. شجاعت امیرالمومنین اینجوری بود. و وقت در وصف امیرالمومنین این شخص اینجوری گفت، گفت علم تو به ان ملک الموت فی الجانب الذی فیه علی، من میدونم که هر جا امیرالمومنین بره ملک الموت هم کنارش میره، چون امیرالمومنین میزنه ملک الموت هم قبض روح میکنه. میدونم امیرالمومنین هر جا بره ملک الموت هم کنارش میره. علم تو به ان ملک الموت فی الجانب الذی فیه علی. خب این علی این چنینی که از فریادش نه دشمن که دوستش هم دلش خالی میشد، چه چیزی میتونه؟ این علی که پهلوونا رو به خاک میکشید و با زمین میدوخت، به خاک میدوخت، وقت وقتی زهراش رو به خاک میکشن با سیلی، هیچی نمیگه. وقتی زهراش رو با سیلی به خاک میکشن، هیچی نمیگه. چی میتونه اون علی شجاع رو اینجوریش بکنه؟ این جز این هستش که مأمور الهی هست، جز این هستش که همون علی که اونجا بلده به جنگه، اینجا بلده چی کار بکنه؟ صلح بکنه. و این صلح خیلی سخت‌تره، ولی علی چون بنده است این کارا رو میکنه. علی چون بنده است این کارا رو میکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها یه مرتبه به امیرالمومنین علیه السلام گفت علی جان شنیدم، این طبق نقلی است، معروفم هست، علی جان شنیدم سلامت نمی کنن دیگه تو شهر. فرمود زهرا جان سلامم که هیچی، جواب سلامم رو نمیدن. چی شده که اون علی اون چنین شجاع اینجوری مظلوم شده؟ اون علی اون چنان مقتدر و با قدرت این چنین ساکت شده که یه عده روباه ریسمان به گردنش انداختن، کشیدن بردن، دستش بستن و کشیدنش بردن. چی شد؟ این جزء همین که مأمور خدا هست و بلده یه جایی که سکوت بکنه سکوت کنه. اگه برای دین خدا هست، من اونجا برای دین خدا جنگیدم، اینجا برای دین خدا سکوت میکنم. این همونیست که من چند بار خدمت عرض کردم، خودتونم بارها شنیدید، اون یهودی وقتی دید ریسمان به گردن علی گذاشتن دارن میکشن میبرنش، مسلمان شد. باری کلا به اون یهودی، خیلی فهمیده بود، خیلی فهمیده بود، یعنی جلوی علی زانو زد، چون عظمت فعل علی رو دید. چون او گفت وقتی ازش پرسیدن که چرا مسلمان شدی، گفت چون من میدونم اونی که دست علی رو بسته اینا نیستن، خدا دست علی رو بسته. به خاطر خدا هیچی نمیگه، نه اینا، اینا که یه مش روباهی هستن که تو همه جنگا فراری بودن، علی شیری نیست که تو با این روباها در بند بشه، اما اونی که دست علی رو بسته خداست و او به خاطر خدا این کار رو میکنه. لذا من میفهمم که این بنده خداست و باید مسلمان بشم، میفهمم که این عبد و باید مسلمان بشم. ببینید زانو زد جلو امیرالمومنین. آدم وقتی تو بلا بندگی این بزرگوارا رو میبینه و زانو میزنه، تو شما بنده، شما بنده. وقتی میبینه شب عاشورا تو دل معرکه امام حسین بلند میشه، خدا رو شکر، خدا رو اول خطبش خدا رو شکر، اصنی علالله احسل السلام و احمده علی السراء، شروع میکنه چنان شکر کردنی که من و شما تو خونمون زیر کولر تو راحتی چنین شکری نمیکنیم که امام حسین تو دل بلا شروع کرد اینجوری شکر کردن. این بندگیه، این بندگی هستش که تو بلا ذره کم نمیگذارن از بندگی خدا، زیباتر هم تازه عمل میکنه. خدا یه بلایی رو بر امیر المومنین و حضرت زهرا فرستاد، بلای سنگینی. زهرا جان، علی جان، من میخوام یه امتحانتون بکنم که زیبایی های شما معلوم بشه تو بلا، تا آخر تاریخ همه عالم در مقابلتون زانو بزنه. زیبایی های شما معلوم بشه تو دل بلا، همه عالم در مقابلتون زانو بزنن. علی جان، بارها من تو رو امتحان کردم که برای تو کشته شدن در راه من خیلی راحت، تو عاشق شهادتی. بارها من تو رو امتحان کردم که مردن در راه من برای تو همون جور که خودت گفتی تو نهج البلاغه هست، والله قسم خورد به خدا، والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه، پسر ابی طالب عاشق تر است به شهادت و مرگ در راه خدا از طفل شیرخوار به سینه مادر. چقدر او اشتیاق داره، پسر ابی طالب عاشق تر به شهادت. علی جان، نمرت 20 شد تو اون امتحان، امتحان مردن در راه من، اما میخوام یه امتحان دیگه ازت بگیرم، نمردن در راه من. میخوام ظلم رو ببینی که ناموس خدا رو میزنن و نمیری، حالا دیگه نباید بمیری. حالا میخوام ببینم تویی که تو مردن امتحان گرفتن در راه من اینقدر آسون میومدی جلو، الان که وقتی یه امتحان سنگین تریه، حد که ناموس خدا بشه و نمیری، ببینم این امتحانم میتونی بدی، تو این امتحانم میتونی برنده بشی. گاهی موقع ها نمردن و موندن سختتر از شهادته، شهادت راحت تره. گاهی موقع ها موندن راحت سختتر از رفتنه، سکوت سختتر از حرف زدنه، صلح سختتر از جنگه. زهرا جان، از تو هم میخوام یه امتحان بگیرم. امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک بهی صابره. این امتحان رو از عالم قبل شروع کردم تا تو این دنیا، میخوام از تو هم یه امتحان بگیرم. امتحانی که از تو زهرا میخوام بگیرم اینه، چقدر تو دنیا بی اعتنا بودی به مال دنیا، پشیزی برای دنیا و مافیا ارزش داد نداشت، یک ذره تعلق به مال نداشتی. این امتحان رو ازت گرفتم زهرا جان که تعلق به دنیا نداری، تو 20 شدی، حتی شب عروسیت، شب عروسی که یه لباس نوعی خریده بودی برای اینکه اون شب بپوشی، وقتی سائل اومد در خونه گفت زهرا جان من برهنه، چیزی لباس درستی ندارم، لباسم کهنه است، تو لباس کهنه تو ندادی، اون لباس نوع شب اول عروسی رو بردی، دختر جوان بردی، اون لباس رو دادی، همون لباس همیشگی معمولی روزای قبل تو تنت کردی که وقتی پیغمبر تو رو دید چشماش پر از عشق شد. زهرا جان، تو اینقدر سخاوتمند بودی که به مال دنیا تعلق نداشتی، این امتحانا رو ازت گرفتم. اینقدر بی تکلف بودی که سلمان وقتی چادر وصلدارت رو دید فقط صورتش رو برگردون، دست گذاشت رو صورتش که هق هق گریهش بلند نشه. سلمان دیده بود دختران پادشاهان ایران و کسراها رو که تو چه ناز و نعمتی زندگی میکنن، با چه لباسهایی، با چه تشریفاتی، حالا دختر اول شخص عالم وجود یه چادر وصلدار سرش هستش، شروع کرد صورتش رو گرفتن و هق هق گریه کردن. زهرا جان، این امتحانا رو ازت گرفتیم، اما میخوام یه امتحان دیگه ازت بگیریم. امتحان گذشته از دنیا رو خیلی ازت گرفتیم، اما میخوام این امتحانو بگیریم که به خاطر مال دنیا حالا بدویی. تا حالا با مال دنیا بی اعتنا بودی، حالا به خاطر یه فدک بدو، به خاطر یه تیکه زمین بدو. حالا از این ور میخوام ازت امتحان بگیری که به خاطر فدک بدو، هزینه کن، تو کوچه اونجوری بهت اهانت، اون قضیه کوچه به خاطر همین بود که سند فدک تو دست حضرت زهرا بود، اون نایجیب گرفت پاره کرد و شروع کرد زدن به حضرت زهرا، به خاطر همین بود دیگه. زهرا جان میخوام این امتحان ازت بگیرم تا بعضی از مردم نفهم به تو طعنه بزنن که زهرا هم هست که خیلی دنیایی شده، بابا یه تیکه مال دنیا چه خبره که آدم انقدر بچسبه بهش، یه تیکه باغ مگه چیه؟ حالا تو به این نفهما چی میگی که بابا قضیه قضیه تیکه باغ نیست، قضیه هدایت تاریخه، منتها این تیکه باغ علامت و نشانه حقانیته، نماده، فدک نماده. کسانی که میخوان حق و تا آخر تاریخ بفهمن، بفهمن که پیغمبر به واسطه آیه قرآن این رو به من هدیه کرد، و اونایی که از من گرفتن نه خدا رو قبول داشتن، نه قرآن رو قبول داشتن، نه پیغمبر رو. منتها تو باید بدوی دنبال فدک، ولی اون نفهما خیال میکنن تو دنیا پرست شدی، اب نداره. اینم یه امتحان دیگریست. الله اکبر، چه امتحانهای عجیبی خدا میگیر. فاطمیه پیچیده تر از عاشوراست. تو عاشورا امام حسین علیه السلام خیلی شفاف مردم هدایت کرد، علی اصغرش رو دست گرفت، وقتی تیر زدن دیگه هر نفهمی میفهمه که حق دیگه با کیه. خب بابا این مظلوم اینجوری دارن میکشن، معلومه که اون سپاه ناحقه. یعنی ببینید خیلی راحت و شفاف هدایت کرد، اما فاطمیه سخت فهمیدنش، پیچیده است، چون قضیه فدکیست که بعضیا طعنه زدن به زهرا، نمیفهمن که این فدک نماد حقانیته، نماد حقه، نشون میده کی حقی کی باطل، خیال میکنن از باب دنیا پرستی است. و پیغمبر اکرم وقتی اینا رو میدید که زهرا و علیش اینجوری بعدن تو غربت قرار میگیرن و این چنان مظلوم میشن، گریه میکرد و عشق میریخت. دیگه مثل امروزی، مثل امشبی در واقع، امتحان زهرا تمام شد تو دنیا، مأموریتش تمام شد. علی جان دیگه از این به بعد خودت تنهایی، دیگه از این به بعد بار بلا رو تنهایی باید بکشی، دیگه از این به بعد دیگه همون امتحان نمردن رو باید بدی، موندن رو، که میرفتی سر قبر زهرا میگفتی زهرا جان فقط ترس من از اینه که عمرم طولانی بشه، فقط ترس من اینه که عمرم بعد از تو طول بکشه تو دنیا. زهرا جان تو رفتی و علی این امتحان سنگینش شروع شد، دیگه از این به بعد اون چیزی که مونس تنهایی امیرالمومنین علیه السلام هست تو دل نخلستان، نور ماه هستش و دل چاه، که باید اونجا بره درد و دلاشو بگه. به تابه مه پر کاشانه من، اینا زبان حال امیرالمومنین. امشب شب شهادته، یه جوری دیگه ای برخورد کن. شما دوستان حضرت زهرا، گریه کنای از زهرا هستید، دل امام زمانتون رو خنک بکنید، که امام زمان یه دعایی در حق تک تک ماها انشالله امشب بکن. به تابه مه بر کاشانه من، که تاریک است امشب خانه من. به تابه مه که من با قلب خسته، دهم خود قسل پهلوی شکسته، خودم تنهایی باید این کارو بکنم. به تابه مه گلستانم خزان شد، به زیر خاک زهرای جوان شد. ببین بشکسته پهلویش، سیاه گردیده بازویش، بریز آب روان رویش، ولی آهسته آهسته. تو مسجد بود، بهش گفتن علی جان زهرا از دست رفت، چجوری اومد خونه نمیدونم، فقط تو نقل داره تو این مسیر چند بار عباش زیر پلای پاش گیر کرد، حالت زمین خوردن، اومد خونه، وقتی اومد رسیدید زهراش یه پارچه رو صورت کشیده، توی نقلی داره دستا رو صورتش گذاشته. از تعمیر علیه السلام اومد صدا زد، دختر پیغمبر، جوابی نیومد. دختر بهترین خلق خدا، جوابی نیومد. نشست، اشک تو چشماش جمع شد، فاطمه جان من علی هستم، من علی هستم. چشای کمرمق زهرای عطر باز شد. این لحظات آخری است که دیگه این دو بزرگوار با هم هستن. علی جان اگر شما نمیتونید به وصیت‌های من عمل بکنید، کسی دیگر رو بکن. اگر محضوری دارید به کسی دیگری وصیت کن. فرمود ده خانم جان وصیتاتونو بفرمایید من عمل میکنم. فرمود که علی جان مرد احتیاج به همسر داره، پس از من ازدواج کن، اما این بچه همو فراموش نکن، تنها نگذار. یه مرتبه ام کلثوم 3 سالش بود، بغلش کرد، گفت اگه این بزرگ شد اساسی خونه اون چیزی که من دارم جهیزیش باشه. علی جان بعد از مرگم بر سر قبرم بشین سوره یاسین بخون، شخص اون موقع نیاز داره به قرآن خونده. و بعد اون جمله معروفش رو گفت، گو علی جان از اون موقعی که تو خونت اومدم ما وجدتنی کاذبتن ولا خائنتن، نه دروغ بهت گفتم نه خیانتی کرد. که امیرالمومنین اینجا دیگه طاقت نیاورد، سر حضرت زهرا رو گرفت کشید تو سینه‌اش. زهرا جان نگو این حرفا رو، نگو خانم، اینا مال شما نیست، اینا یه حرفا مال شما نیست. بعد فرمود قسلنی باللیل و هنتنی باللیل و سل علی و لا تعلم بهی احدا. علی جان شبانه منو دفنم کن، شبانه کارامو انجام بده، شبانه خاکم کن. این همون زبان حالی هست، ببین پهلوی بشکسته، ببین بشکسته پهلویش، سیاه گردیده بازویش، بریز آب روان رویش، ولی آهسته آهسته. خدای تو رو قسمت میدیم به حق زهرای عطر، این شب فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرمون. خدایا به پهلوی شکسته زهرای عطر، این قسما رو هر جای ما نمیخوریم. خدایا میدونیم این قسما دل امام زمان رو آتیش میزنه، اون موقعی که مستعسل میشیم این قسما رو میخوریم. به پهلوی شکسته مادرش موانع فرجش رو برطرف بگردان. خدایا به محمد و آل محمد، مرزای اسلام، منظورین این جمع شفای عاجل کرم بفرما. به محمد و آل محمد، امام راحل، شهدامون، ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان. به محمد و آل محمد، رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت